بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از نهی های پروردگار عالم که معمولا آدم های خوب نمیتونن این نهی رو اجرا کنن و زیادم عیبی نداره آدم به این حرف خدا گوش نده، نهی از حسرت خوردن برای کسانی است که گمراه میشن. صریحا خداوند متعال به پیامبرش میفرماید حسرت اینایی که گمراه شدن نخور، اینا شایستگیشون ندارن. یا در جایی میفرماید تو نزدیک خودت رو بکشی، به قتل برسونی، هلاک بشی از شدت قصه خوردن و حرص جوش خوردن برای هدایت اونها. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خودتو اینقدر مشقت نده. و رسول خدا هم دلش آرام نمیگیره. طبیعتا حسرت آدم های بد رو میخوره. ما باید به این نقطه برسیم، چون این نهی یه نهی ویژه‌ایه، فرق میکنه با اون اوامر مولوی که دستور قاطع میدن خداوند متعال و عبد باید اجرا بکنه و طبیعتاً در رأس بندگان خدا رسول گرامی اسلام اون رو اجرا میکنه. این نهی معناش اینه که درست تو شخصیت مهربانی داری، این شخصیت مهربان رو خود خدا به رسول خدا داده، درست این مهربانی تو اقتضا میکنه که حسرت آدمهای گمراه رو بخوری، ولی نمیخواد دل بسوزونی. اولا تو خودتو اذیت نکن، ثانیاً گمراهی اونها یک منطق پیچیده ای داره. معمولاً منطق بسیار پیچیده گمراهی آدمهای بد رو نمیشه درک کرد. به آدم گمراه میرسی میگی آخه چرا؟ آخه رو چه حسابی؟ آخه بنده خدا؟ هی برات عجیبه که اون گمراهی رو برداشته انتخاب کرده در هر زمینه ای. حالا آخه چرا؟ خداوند متعال میفرماید ولش کن، من و اون قضایایی رو بینمون هست و میدونیم که شما قصهشو نخور. در جایی به رسول خودش میفرماید انا ارعف و به عبادی منکه، من مهربان تر از تو هستم به بندگان خودم. البته پیامبر خدا ائمه هدا علیهم السلام همه این رو تصریح می‌فرمایند که خدا از ما مهربان تره. من مهربان ترم، تو خیالت راحت باشه، این آدم جای هدایت داشت من هدایتش می‌کردم، قصه‌شو نخور. ولی خب آدمای خوب نمیتونن، قصه می‌خورن. رسول خدا نمیتونه، قصه میخوره. آدمهای خوب چرا قصه دیگران رو میخورن و باید بخورن؟ برای اینکه به شدت منطق انتخاب راه صحیح رو میبینن منطق روشنیه، به شدت براشون بدیهیه که اون داره اشتباه میکنه. شدت معرفت، شدت بصیرت، شدت واضح بودن مسئله براش موجب میشه که بگه اه 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 آقا چی کار داری میکنی تو؟ آخه چرا؟ اصلا حسرت آدم بدا رو خوردن، یعنی براشون حسرت خوردن، یکی از ویژگی های خوبانه. اگر من و تو حسرت دیگران رو نخوریم، حتی ممکنه علامت خوبی نباشه، یا نوع دوستیمون ضعیفه، یا حق رو به شدت واضح نمیبینیم، یا باطل رو به شدت بطلانش رو واضح نمیبینیم. و البته این رنج اولیاء خدا رو هیچ کس نمیتونه به این صورت درک بکنه. اولیاء خدا یکی از دلایلی که داره خیلی حق به گردن ما دارن اینه که خیلی قصه ما رو میخورن، خیلی علاقه نسبت به ما دارن اولیاء خدا، و این علاقه رو خدا در قلبشون شدید کرده. خب در محضر شریف پیامبر گرامی اسلام هستیم. در ایام رحلت پیامبر اکرم یکی از آیات قرآن رو که این سفارش رو دارن برای شما خواهم خوند، ولی قبلش آیه دیگری رو از محبت پیغمبر به خودمون مرور بکنیم. این ایام در حال و هوا و فضای رسول خدا قرار بگیریم. می‌فرماید در یک آیه به آخر مونده سوره توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، یه پیغمبری برای شما فرستادیم، براش سخت چیزی شما رو رنج بده، اون نمیتونه تحمل کنه. عزیز علیه ما عنتم، هر چی بخواد شما رو رنج بده خیلی براش گرون تموم میشه. حریص علیکم، حریص شماست. حرص، حرص چیه؟ این پیغمبر حریص شماست. آقا به آدم خوبا، آدم خوبا رو براش مهمن که عزیز علیه ما عنتم؟ نه، آدم خوبم نه، نسبت همه مردم. نسبت به آدم خوبا چی؟ بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین مهربانه و یه رأفتی در دلش هست. این که نسبت به انسانها حریصه، این مال همه آدم هاست. این که نسبت به آدمها سختش کسی گرفتار بشه، نسبت به همه آدم هاست. خب دیگه چیکار کنیم؟ به قول همین بحث ذهنیت، باید این ذهنیت رو پیدا کنیم. من یه دعا کنم، شما هم آمین بگید. خیلی خرید میکنی با این دعا، خیلی زیاد، خیلی زیاد. شاید بزرگترین موهبت الهی باشه که خدا میتونه به یه بچه شیعه بده. دعا میکنم دیگه، حالا ببینید این دعا چجوریه. خدایا آنقدر که امام زمان به ما علاقه دارد، آنقدر که امام رضا علیه السلام به ما علاقه دارد، آنقدر که رسول خدا به ما علاقه دارد، به ما بفهمان. یه دعای دیگه هم بکنم چون اون دعا هم ضروریه. خدایا عمر ما رو طولانی و با برکت قرار بده. این دعا چه ربطی داشت به اون دعای قبلی؟ من بعید میدونم کسی بفهمه پیغمبر اکرم چقدر بهش علاقه داره دیگه بتونه زندگی کنه. جون میده، اینا در حد درک ما نیست. خب آقایون، شما الان تو این بحث ذهنیت میخواید ذهنیت خودتون درست کنید، ها؟ خب ذهنیت خودتون درست کنید، بفرمایید. الان من پیشنهاد میدم دیگه، بفرمایید. چقدر امام رضا دوستتون داره؟ توفیق پیدا کنید انشالله برید مشهد مقدس این ایام. چقدر دوستتون داره؟ باور میکنی؟ اینجوری نگاه کردی؟ چقدر امام زمان به شما علاقه داره؟ بیشتر از مادر، بیشتر از مادر میفهمی یعنی چی؟ خواهی کسی تونست یه ذهنیت سالم درست اینجوری پیدا کنه؟ من اگر به شما بگم لطف کنید، البته خیلی زشته این تعبیر بنده ها، فکر نکنید متکبران است، نه، متواضعانه دارم میگم، لطف کنید به امام رضا سر بزنید، عادلش برای شما تنگ میشه. من غلط نگفتم ها، من غلط نگفتم ها، هیچ وقت بچه نمیفهمه مادر چقدر دوستش داره، هیچ وقت. هیچ وقت ما نمیفهمیم پیغمبر چقدر حسرت ما رو میخوره. و الا توبه هامون اینجوری میشد، میگفتیم یا رسول الله شما چرا ناراحتی؟ بابا جهنم، من رفتم جهنم، تو رو خدا ناراحت نباش، تو رو خدا اخماتو باز کن، بابا آخه من چه ارزشی دارم تو اینقدر برای من ناراحتی؟ اگه اینا رو میفهمیدیم خدا شاهد جرأت نمی کردیم تو حرم امام رضا یه دونه حاجت بیان کنیم، جرأت نمی کردیم مریض هستیم بریم حرم، میگفتیم نه الان آقا ناراحت میشه. یه جوونی بود تو بستگان ما، خانوادش تعریف میکردن، اومده بود خونه تو ایام جنگ، الان هم هست خدا حفظش بکنه، مجروح شده بود، دن این وسط عملیات ول کرده اومده، بسیجی میرفت جبهه، آه چطور شده اومدی؟ اون هیچ، دلم تنگ شده برای شما اومدم. بعد از دو سه روز خونه بوده میرفته میومده، باباش یه دونه دست میزنه به پهلوش محکم، خب چطور؟ یعنی آی متوجه میشن این مجروحه، چه اینجوری کردی تو؟ بذار ببینم پیرن میزنن بالا، به ترکش و در به داغون. خب چرا نمیگی؟ نخواستم میگم شما اذیت بشید. کسی میخواد ذهنیت سالم خدا بهش بده؟ به خدا قسم این پسر چجوری میخواد پدر متوجه نشه؟ به خدا قسم امام زمان دلسوزتر از این حرف هاست نسبت به ما. دوستان من، هر کی یه بخواد آدم خوبی باشه تا محبت امام زمان رو به خودش جلب بکنه اشتباه کرده ها، اشتباه ها. ما باید آدم خوبی باشیم بتونیم پاسخ محبت امام زمان مهدی فاطمه رو بدیم. آخه ما که کی هستیم مگه؟ ببین نگاه کن، من داشته باش، ما کی هستیم مگه امام زمان به ما علاقه داشته باشه؟ این ابلیس این ذهن رو بهت داده. اینقدر استغفار کن تا درست بشه ذهنت. آقایون شما نمیدونم آخه چی بگم، چجوری مثال بزنم، نمیشه اینا رو فهمید. یه بار به شما عرض کردم داستان حضرت یوسف و یعقوب رو، ولی یه مثال زمینی بزنم. تا حالا شده شما مادر بسیار دلسوز یا پدر بسیار دلسوزی داشته باشی، بعد یه جایی تو تجارت ضرر کرده باشی، بگی من نگم اینو به مامانم، خیلی دلش میشکنه، ناراحت میشه، بذار ناراحتش نکنم. معلوم میشه بچه خوبی هستی، کم کم داره عقلت میرسه ها، مسئله دل اونه نه مسئله شکست تو. خدا شاهد در مسئله استغفار برای ما بچه شیعه ها مسئله دل اماممونه، یعنی ذهنیت سالم. داستان حضرت یوسف و یعقوب در قرآن کریم چی میخواست به ما بگه؟ بله، تصادفاً حضرت یعقوب حضرت یوسف رو دوست داشتن اینا. بله، حال به ما چه ربطی داره؟ هیچی، همین گفتیم قصه گفته باشیم. خدایا شما این کارا نمی کنی. حال به ما چه ربطی داره ایشونوشون رو دوست دارن؟ انقدر در دوریش گریه کرد تا نابینا شد. چرا این قصه رو خدا به ما گفتی؟ همینجور خواستیم قصه بگیم. نمیشه که خدا که اینجوری قصه نمیگی که آخه علیکی فدات بشم. خدایا تو حکیمی آخه. مگه میشه شما قبول میکنید خدا همینجوری قصه گفته باشه برای ما؟ آره، دلم برات بگه یه پیغمبری بود پسرشو خیلی دوست داشت اینا. نه، قبول نمیکنی. یکی از پیام‌های کلیدی و شاید کلیدی ترین پیام در داستان حضرت یعقوب اینه. حضرت یعقوب در واقع امامه و حضرت یوسف یکی از امت این امام. یک امام امتشو اینقدر دوست داره، یک امام به امتش اینجوری عشق می‌ورزه. داستان یوسف داستان ماییم، داستان ماست، داستان یعقوب داستان امامه. این فوق‌العاده مفهوم کلیدیه. چرا خدا خیلی محکم تو قرآن آمار میده؟ قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان من که شکور باشن. چرا محکم آمار میده؟ الان شما نگاه کن، چند درصد مردم کار خوب میکنن که تشکر بکنن از پیغمبر اکرم که تو ما رو دوست داری، ما میخوایم بالاخره یه ذره پاسخ داده باشیم به این محبتت. یک درصد پیدا میشه خدا وکیلی؟ ببین شیطون چجوری نمد مالی کرده ذهن ما رو. بله شیطان نمیتونه به ما بگه که عرق خوردن، نمیدونم زناکاری، خیلی کارای زشت بد خوشگله، ما رو که نمیتونه اینجوری گول بزنه. الحمدلله. اصلا سخت شیطان اینقدر آدم رو گول بزنه، ولی چه اصراری داره اینجوری گول بزنه که کار سخت بکنه. یه کاری میکنه هم آسونتر باشه، هم ریشه همه بدبختی های ماست. چیه اون کار؟ یا حالا مثلا تو کی هستی که مثلا عاشق تو باشم؟ آدم میگه خب منطقی هم هست. همه ما هم پذیرفتیم از دم. از دم پذیرفتیم. رفقا آدم ها معمولا اکثرا کمبود محبت دارن، یا پذیرفتن یا نپذیرفتن. نپذیرفته هاشون حالشون خوب نیست، اونایی که پذیرفتن حالشون خوبه. بابا تو اصلا کمبود محبت نداری، یکی عاشقته. آج آقا چیزی میگی ها. از اول صحبت یه بار مرور کنیم. یکی از دستورات خدا که اولیاء خدا معمولا گوش نمی کنن، نمی تونن گوش بکنن، خدا اینجوری ساختتشون که گوش نتونن بکنن، اینه که خدا به اولیاء خودش می فرماید حسرت اینا رو نخور. اون نمی تونه، اون نمی تونه حسرت نخوره، اون آتیش می گیره، اون نمی تونه. و ما باور نمی کنیم، باور نمی کنیم. یکی از رفتارهای ما ایرانی ها در ارتباط با حرم امام رضا علیه السلام اینه که خیلی مصریم حتما خودمون رو به ذریح بچسبونیم، خیلی وقت میگذاریم تو حرم. خوبه ها، من رد نمیخوام بکنم، ولی تو عراق من میبینم خیلی مختصرتر زیارت ها برقرار میشه. میگه سلام، حاجت هم میخواد بگیره، بچه فلزش هم میخواد شفا شو بگیره، یه دقیقه است دیگه فوقش. تو روایت هم هست زرفن صرف، زیارت کن برگرد. زیارت نامه عربی همون چیزی که سلام آقا جون، سلام بچه پیغمبر، بچه از زهرا، لای فدات بشم. فارسیش من فارسیش هم میتونی بگی. وای چقدر دلم تنگ شده بود برای شما، فارسی عربی نداره. حالا من نمیخوام، من خودم زیارتنامه میخونم، حالا گاهی میخونم گاهی نمیخونم، ولی نمیخوام. میگم بالاخره این عبارات نورانی هستن، خصوصا بعضی از عبارات از ناحیه معصوم صادر شدن، بالاخره حکمت و معانی بالایی هم که دارن. حالا مثلا اون عالم بزرگوار کار ما نیست، ولی دارم یه جلوه هایی رو عرض میکنم. منتها این نکته هست، یه وقت وای نستی تو حرم رو این حساب که بزای کاری بکنم آقا به من نگاه بکنه، این بده وا، این سوء ظن به آقاسا، بزار انقدر اصرار بکنم آقا بلکه به من یه نگاهی بکن. آخ چی داری میگی؟ بلکه به تو نگاهی بکنه، کی دلش تنگ شده بود برای این زیارت، تو یا آحضرت؟ از تو کجای کار هستی؟ نمیدونم امروز روزی ما این بود که من این بخش ماجرا رو خیلی بیشتر توضیح بدم، ولی اینم جز به همون مواردی است که ذهن ما رو شیطان خراب کرده دیگه. وقت جالبه، زشته ما فکر کنیم امام زمانمون به ما علاقه نداره. آقایون زشته، قبول دارن همه یه بله بفرمایید؟ زشته ما فکر کنیم امام زمان به ما علاقه نداره، این خیلی زشته. بعد ولی ما فکر میکنیم خب خیلی زیباست. خیلی منطقیه، آقا ما کی هستیم که امام زمان به ما علاقه داشته باشه؟ این که زشته خیلی پیش ما زیباست، اصلا خجالت نمی کشیم. استغفار بکن ببینم میتونی استغفار کنی. استغفار یعنی چی؟ خدایا غلط کردم، خیلی بد بود، آخه من هنوز باور نکردم این بده. خب خیلی منطقیه، ببین اصلا کلن ذهنمون نابوده. جز دعا کاری نمیشه کرد. البته یه کار دیگه هم میشه کرد که بعد آخرش عرض کنم خدمت شما انشالله، اگه یادم بود بذارید آیه کریمه رو بخونم براتون. دیگه امام رضا علیه السلام چی رو باید به ما بفرماد؟ میفرماد امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. به خدا من همه جا دلم نمیاد اینجوری شفاف حرف بزنم. امام رضا حکیمن، میدونن دارن چی میفرمان. مادر نسبت به طفل شیرخوار چجوریه؟ مهمترین ویژگیش چیه؟ بچه کثیف میکنه مادر ناراحت نمیشه، تمیزش میکنه حتی بینی خودش هم نمیگیره، اصلا رنج نمیکشه از کثیفی بچه، تمیزش هم میکنه. بچه هر موقع بیدار میشه مادر بلافاصله بیدار میشه، عصبانی نمیشه از دست بچه شیرخوار خودش. اون تو خب بچه شیرخوارم نمیفهمه، نمیفهمه دیگه، نصف شب بلند میشه مادرش رو بیدار میکنه، اذیت میکنه، مادر بلند میشه بغلش میگیره راه میره، همه اتفاقا میفته، آروم میشه میخوابه، بچه برنمیگره میگه مامان ببخشید اذیتت کردم. ها بعد بچه هست دیگه چه میفهمه؟ امام رضا خودش میگه ما نسبت به شما اینجوریم، تازه اگه بفهمی بازم نمیفهمی، تازه اگه از امام تشکر بکنی بازم متوجه نمیشی. ببینید بهترین نوع دینداری امام سجاد علیه السلام فرمود عبادت شاکرانه است، که خدا هم آمار داد کمن اینجوری. عبادت شاکرانه یعنی چی؟ الان شما اومدید جلسه یه چیزی بگیرید از اهل بیت، میگون نه من همه چی بهم دادن، میخوانم من بعد بدن، من اومدم ازشون تشکر کنم، یه سر کتاب آقا خیلی ممنون، من که میتونم شما هوای منو دارید، تا حالا هم کم لطف نکردید و دلتونم برای ما تنگ میشه و تشکر کن اینجوری. ای خدا، یعنی میشه ما بریم کربلا بگیم یه سر بریم کربلا آقا دلش برای من تنگ شده الان مدتی نرفتم؟ اونم امام حسین دلنازک. داستان علی ابن مهزیار رو شنیدی دیگه؟ کشت خودشو خدمت حضرت برسه، کشت 40 مرتبه بره حج صحرای عرفات، آخر سر بهش قرار دادن و آقا بیا فلان خیمه خدمت حضرت رسید، بگم دادتو در بیارم. اینجوری نقل میکنه داستان رو، تو خیمه حضرت رسید، حضرت اولین جمله‌ای که با آقای علی ابن مهزیار فرمودن چی بود؟ گفت حضرت حالا یه حالتی اینجوری که یادمه سرشون رو پایین انداخته باشن، انگار این تیکش رو دقیق یادم نیست، اولین جمله‌ای که به علی ابن مهزیار فرمودن این بود: علی ابن مهزیار نمیای به ما سر بزنی؟ بعد علی ابن مهزیار منفعل میشه میگه آقا آدرس نداشتم، آقا 40 سال در آواره حضرت بوده، خب طبیعیه کودکی بکنه دیگه این جواب بچگانه رو بده، آدرس نداشتم. حضرت بلا فاصله جوابشو دادن، فرمودن میتونستی یه کاری کنی زودتر بهت آدرس بدیم؟ ببین حضرت طلبکاره، 40 سال تو گشتی دنبال حضرت، میگه تو طلبکاری، دیدی آخر بازم حضرت طلبکاره. حالا آقا چرا ایشون بیاد؟ چرا خیلی عجیبه، چرا شما میفرمایید چرا ما سر نمیزنی؟ مگه شما دوست داری ما به شما سر بزنیم؟ اصلا ما میفهمیم این چیزا رو؟ نمیدونم امروز بالاخره چه روزیه که به ما اینجوری روزی کردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرستاد در خانه سلمان فارسی، امام حسن مجتبی علیه السلام ظاهرن اومدن در خانه سلمان رو زدن، سلمان با معرفت اومد دید فرزند پیغمبر، یا ابن رسول الله شما امر میفرمودید من میومدم، امرتون چی هست اومدید در خانه ما؟ فرمود سلمان مادرم سلام رسونده بیا ببینمت. پیر مرد اومد سلمان فارسی یه گوشه از اتاق نشست محضر حضرت زهرای اطهر. در اون نقل نوشته حضرت فرمودن سلمان رسول خدا که از دنیا رفته دل ما گرفته، تو به ما جفا میکنی به ما سر نمیزنی، ما تو رو ببینیم. ما باور نمی کنیم، ذهنمون خراب شده. ذهنمون خراب شده. اصلا شما بری حرم، بری حرم، حضرت برات شروع میکنه استغفار کردن، گذشته تو درست کردن. تو فقط اونجا خودتو لوس کن دیگه. اصلا حرف نمیخواد بزنی اونجا. بگو خدایا دیگه ببینم امام رضا چی میخواد ازت درباره من، راضیش کن. میفرماد من نزد حسن ظن بنده خودم هستم، من نزد گمان بنده خودم هستم. گمان خودتونو حسن و ظنونکم بالله، حسن و ظنونکم به اولیاء الله. گمان خودتونو خوب بکنید، امتحان کن. آدم بدا رو که خیلی بدن امتحان کن. این حرفا رو تو خیلی میپذیری، اگه وضعمون خراب باشه یکم میپذیریم. آدم بدا رو امتحان کن، مسخرت میکنه این حرفا رو بهش بزنی. بارا بابا تو کی ما را دوست داره اینقدر؟ چی داری میگی؟ هرکی بدتر باشه اصلا باور نمیکنه این حرفا رو. در آیه قرآن هست میفرماد فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. حسرت اینا رو نخور. مگه پیغمبر حسرت آدم بدا رو میخوره؟ اوه خیلی حسرتشون رو میخوره. بعد حسرت ما هم میخوره خیلی. برای چی حسرت ما رو میخوره؟ برای اینکه ما خاک بر سرمونه پیشش؟ نه بابا، برای اینکه ما عزیزشیم. آدم بخواد به کسی بگه خاک بر سرت که حسرتشون رو میخوره که. معلومه دوستمون داره که حسرت ما رو میخوره. قرآن فرمود حریصون علیکم. آخه چرا؟ آخه چرا؟ ما شبای ماه رمضون بعضی وقتا با رفقا مناجات میخونیم. حالا ما که صدا نداریم، هیچ مثل بقیه چیزایی که نداریم، ولی مثلا دیگه اون موقع مردم میگن حالا نرسیدیم جای درست حسابی بریم، حالا شما بخون دیگه. میشینیم مثلا میخونیم. یکی از چیزایی که خدا شاهده خصوصا شبای قدر به ذهن من میاد در مناجات و خیلی ازش میترسم، خیلی بدبختی بزرگیه. روز قیامت اینه، کنار حوض کوثر علی ابن ابی طالب حساب کتاب ما رو انجام بده، بعد دیگه اون ضعفایی که باقی میمونه آخر سر در گوش ما برگردن، حضرت بفرمان که خب چرا از خودم کمک نگرفتی من دست تو بگیرم؟ چندین بار میخواستم نخواستی، میخواستی ازم. میترس آدم و حضرت یه جمله اینجوری با آدم بگه آخر سر. بعد اونجا آقای بهجت و حضرت امام و آقای بهاءالدینی و اینا رو نشون بده، آقای قاضی و خوبان عالم رو، فرمود اینا همه خود من کمک گرفتن، من بهشون دادم کمک گرفتن. بعد شما بگی آقا من نمیدونستم تو اینقدر مهربانی. چی بگی آدم اونجا؟ از خودم میخواستی بهت بدم. از این بدتر اینه که ما برگردیم مثلا الان داریم فکر میکنیم، ولی اونجا که حرف مفت نخواهیم زد، این حرف مفته. بگیم خب یا علی ما کمک نخواستیم، تو چرا خودت کمک نکردی؟ این حرف مفته. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اونجا آدم حرف حساب میزنه. اونجا مثلا فرض بفرمایید مثلا ما بتونیم اونجا حرف بی خود بزنیم، آقا ما کمک نخواستیم، تو چرا خودت کمک نکردی؟ اگه اینو بگیم میدونی حضرت چی میفرماید؟ فرمود بارها اومدم کمکت بکنم پس زدی، قبول نکردی. آدم بدا میدونید چه اتفاقی براشون میفته؟ از اول عمر تا آخر عمر به سمت جهنم دارن میرن. میدونید چه یعنی چی دیگه؟ هی دارن از بغل خدا در میان، خدا رو پس میزنن. نمیخوام برو کنار، نمیخوام برو کنار. آدم بدا اینن. نه اینکه شما فکر کنید به سوی خدا نمیروند، اصلا بغل خداست، از بغل خدا داره در میاد. اینکه به سوی خدا نمی رود بعد بنا باشه من و شما به سوی خدا برویم. نه، من و شما براس تشکر کنیم. می فهمد آخه تو خودت بشین فکر کن من تو رو برای چی خلق کردم، اذیتت کنم، من آزار دارم. من آزار دارم موجودی بیافرینم که عاشقش نباشم. من آزار دارم که موجودی بیافرینم که رهاش کنم. خب بشین فکر کن خودت. به حضرت موسی میفرماید اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون، انه طغى، طغیان کرده، چقدر جنایت کرد. بعد میفرماید موسی من خیلی این طغیان کرده، نرم باش صحبت کن بلکه برگرد. نرم باش صحبت کن، این خیلی آدم بدی شده، بلکه برگرد. روایت هست ابلیس اومد به نوح گفت که حق به گردن من داری، میخوام نصیحتت کنم. گفت من به گردن تو حق دارم، تو، من یه عمر دارم با تو، هزار سال دارم میجنگم. گفت بله، و من به تو چه خدمتی کردم؟ گفت نفرین کردی، کافرها همه رفتن جهنم، ارحتنی منهم، منو راحت کردی از شر اینا. هی باید نگرشون میداشتم یه وقت خوب نشن، شرشون کم. من فکر میکنم حضرت نو پشیمون شد، نفرین کرد. نمیدونم دلشو داری من الان یکی دو جمله توسل پیدا کنم به اهل بیت، به امام رضا. نشد بحثو پیش ببریم، قسمت اول آیه رو نخوندم برات. امام رضا دیگه هر گلی زدی به سر خودت زدی، نذار شیطان خوشحال بشه. من دوست دارم تو شما دشمن شاد نشید. من دوست دارم مادرت فاطمه زهرا خوشحال بشه. بالاخره من سینه زدم برای امام حسین، زدم یا نزدم؟ الان من برم جهنم، وقت مادرت جگرش کباب میشه، سینه زن حسین من دیگه. حالا خودت، شما این لطفیه که به خودتون میکنید، به دل خودتون. من کیم؟ اصلا من چه عددی هستم تو عالم؟ شما خودتون رو خوشحال کردید، شما خوشحال میشید. من چه میفهمم بهش کجاست، جهنم کجاست که بفهمم؟ بچه چی میفهم این چیزا رو؟ میره سمت سماور، مادرش جیغ به نفش میکشه، میکشه بچه رو از سماور جدا میکنه. بچه که نمیفهمه که یالا اونجا چی بود مگه؟ نمیفهمه که آقا این آب جوش میریخ رو تو، میدونی چه خاکی به سر ریخته میشه؟ اصلا نمیفهمه. حالا به این ور بازی کن، اصلا احساس خوشحالی هم نمیکنه از این که وای خوب شد من نسوختم. چه میفهمه سوختن چیه، نسوختن چیه؟ امام رضا من که اینا رو نمیفهمم که. فقط من میدونم شما به ما علاقه داری. یه حرفی رو نمیدونم باباها خوب متوجه میشن یا نه، من بعید میدونم ما مردا زیاد اینو بفهمیم. خانوما زیاد اینو میفهمن، خوب میفهم، بهتر میفهمن. مادرهایی که تو جلسه هستید، بعضی وقتا دیدید که خب پسرتون رو دوست دارید، بعد یکی هم از رفیق پسر شماست، یه احساس احترام و علاقه به رفیق پسر خودت هم پیدا میکنی. آخه این رفیقته، آره کیفمو براش آورد، این خیلی ممنون، دست درد نکنه. آقایون دیدید مادرها به رفیق پسرشون هم علاقه پیدا کنن، قبوله؟ درسته؟ یه دفعه مادر دیگه، هر کی پسرمو دوست داره. خدا شاهد عین روایته. فاطمه زهرا روز قیامت اول میفرماد دوستای پسرمو میخوام شفاعت کنه. اول باور نمیکنید بقیه روایتو. بعد میفرماد دوستای حسینمو. اصلا دوست حسین تو آدم نبوده، یه بقالی بود سر کوچه اینا. فقط خب این سینه زن حسین منو میدید خوشحال میشد، باهاش سلام علیک میکرد، اونم میخوام شفاعت کنم. باور نمیکنیم روایتو. بعد میفرماد دوستای پسرم. ما باور میکنیم این ذهنیت رو باور میکنیم. مردم یک کمی خوشبخت زندگی کنید، خواهش میکنم. خوشبخت زندگی کنید، شاد باشید. کسی که اینقدر دوستش داشته باشن، اینقدر هواش داشته باشن، تو رو خدا. آخه ما بدی کرده باشیم که نفرین نمیکنن، که بدی کرده باشیم برامون استغفار میکنن. اگه شیطون گذاشت لامصب، خدا لعنتش بکنه. اگه شیطون گذاشت ما احساس خوشبختی بکنیم. در آیه قرآن هست هدف شیطان چیه؟ میفهمم من میخوام یه کاری کنم اینا از تو تشکر نکنم، از 6 جهت اینا رو محاصره میکنم. میخوام برای چی؟ میخوای به چی برسی؟ میگه میخوام اینا از تو تشکر نکنم. الان کارشو کرده، خدا لعنتش بکنه. ما شاکرانه زندگی نمیکنیم. بعد میدونی اسمشو چی میگذاریم؟ اسمشو گدایی میگذاریم. خب اسم قشنگیه دیگه، گدایی هم خوبه آخه. گدایی خوبه، ولی با لباس ژنده پاره نرو در خونه امام حسن مجتبی بگو آقا ندارم، ببین لباسمو، آقا جیگرش کباب میشه، لباس نوعتو بپوش برو. آقا خودش به چشمات نگاه بکنه میگه ببین یه کمی فکر کنم نداری، یا اذیتت کرده، لباس خوشگلت رو بپوش برو. بعد بگو آقا نه فدات شم، همه چی الحمدلله هست. آقا خودش میدونه گرفتاری داری. صدا میزنه حسینم عباسم، برید اون انبانه رزق و روزی رو بیاری. این میخواد من ناراحت نشم، نمیگه ندارم. تو رو خدا یه مدتی خوشبخت زندگی کنید، به خدا ضرر نمیکنید، دوستمون دارن. من نمیخوام این حرفا رو یه دفعه روز قیامت ببینی فاجعه آمیز بشه، وای من اصلا نمیدونستم. خب من نمیرسم قسمت اول آیه رو بخونم که میفرماد افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا اون کسی که عمل زشت خودش رو خوب میدونه، اینو کی میتونه هدایت کنه؟ خدا میفرماد اینو کی میتونه هدایت کنه؟ این کی میتونه دیگه درستش کنه؟ مهمترین مستاقش برای ما چیه؟ ما الحمدلله نه چاقو کشیم، ها؟ نه گردن سر از گردن دزدی میکنیم، خیلی بدی ها نداریم الحمدلله، ولی یه بدی که الحمدلله هر چقدر دلت بخواد داری. و بعد فکر میکنیم خوبه، فکر میکنیم خوبه، فکر میکنیم درسته دیگه. خب امام زمان که نباید عاشق ما باشیم، ما کی هستیم آقا؟ منطقش اینه دیگه. بله دیگه، ما متواضعیم، مثلا ادعا نداریم. آقا اینا تواضع، اینا بی‌معرفتیه، علیکی خودتو تحویل نگیر. ما احساس خوشبختی نمی کنیم و بعد فکر می کنیم خب خیلی خوبه که ما احساس خوشبختی نمی کنیم. همینه دیگه. چه برداشتی تو از زندگی داری؟ خیلی هولناکه. دعا کنم ببرمتون مدینه کم کم. ببینیم زینب برگشت مدینه، تحویل گرفتن بی بی نازنین کربلا رو. به ما علاقه دارن به خدا. خدایا ذهنیت ما دست شماست، نگاه ما دست شماست. ما قدرت اصلاح نگاه خودمان را نداریم. دیروزی مقدار صحبت کردیم باید سعی کرد برای اصلاح نگاه. ما قدرت تولید نگاه خوب نداریم. خدایا نگاه ما رو به اولیاء خودت و به محبت اولیاء خودت به خودمان اصلاح بفرما. قلب ما را از محبت اولیاء خودت به ما شاد بگردان. زندگی ما را سرشار از شکر ناشی از شادی از محبت خودت به ما قرار بده. ببین رفیق من، میدونی یکی از فامیلات خودشو کشته تو بری خونش؟ اتفاقا اینجور اتفاقا زیاد پیش میاد. خیلی خوشحالم هست که شما رفتی خونش مهمونی. حالا فامیلته، دوستته، نمیدونم تو سابکاری، کارمندته، معلمی، شاگردته، بالاخره محترمی بشه یکی. کشته خودشو بری خونش. رفتی خونش، میدونی دیگه این سفره‌ای که برات چیده وا اصلا دیگه آخرشه. با چه عشقی. بعد همون موقع مثلا یه سوپی، یه چایی، چیزی میاره میخواد بده، میریزه رو دستت، میریزه رو لباست. میگی نه 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 چیزی نشد. میدونی اگه بگی چیزی شد اون خیلی ناراحت میشه. نه 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 چیزی نشد. نه تنها دعواش نمی کنی، میگی چیزی نشد، اصلا چیزی نیستین. میدونی خیلی ناراحت میشه. دیدین این صحنه رو؟ پنهان میکنی اصلا. نه چیزی نشد. من این صحنه برام دقیقا پیش اومده برای مادرم. یه دفعه میره خونه مادر، بعد دوست داره یه کار حسابی برات انجام بده، بعد یه دفعه نه مامان چیزی نشد. اصلا شما خیلی راحت باشه. ای وای چی؟ نه نه مامان راحت باش. به خدا اگر این حقایق، مثال ناتوانه، گفتم اول در مثال مناقشه نیست، سخت نگیرید. اگه ما باور کنیم این حرفا رو، در اوج رنج بریم حرم امام رضا، میگیم امام رضا چیزی نیست آقا جون، من خوبم، الهی دورتون بگردم، شما خوبی؟ خواستم گرفتار شده بودم بیام بگم چیزی نشده ها. دیدم آخه من از راه دور شما نگران من بودی. آدم بگم میری آقا تو دلداری میدی، چیزی نشده. لا اله الا الله. خدا انشالله بهمون معرفت بده. هر موقع رفتیم در خونه اهل بیت با لبخند بریم، اشکش هم با لبخند همراه باشه، از گرفتاری ناله نزنیم. اومد پیش امام صادق علیه السلام با پای پیاده. خیلی عجیبه، منو تو اربعین بین راه میگفتم روایتو، خیلی خسته شده بود، پاش در به داغون. گفت آقا به عشق تو اومدم اینجوری پیاده، خواستم پیاده بیام پیش امام زمانم. ببین پاهام داغون شده. ببین یه کلمه گفت، ببین پاهام داغون شده. آقا امام صادق بلا فاصله فرمود گله نکن، شکایت نکن، نگو، اجر تو ضایع نکن. یعنی اونی که باید ببینه جگرش کباب بشه برای پاهای تو، دیده و جگرش کباب میشه، دید تو نگو. آقا تو میگی، یعنی من نفهمیدم. بعد تو راه به این بچه ها میگفتم پاتون درد گرفت، یه وقت نگید یا ابا عبدالله ببین با آمو. تنها کسی که شاید اصلا گله نکرد از رنج روزگار زینب کبرا بود. هیچی نگفت. میگن دیگه زینب گریه هم نکرد برای حسین. خیلی بده آدم گریه نکنه، عزادار گریه نکنه هلاک میشه. میگن اصلا برید پیش عزادار شروع کنید گریه کردن، اونم گریه کنه، مویه کنید. ثواب داره زنهایی که مویه میکنن پیش یک زن عزادار. روایاتش هست که این خانم عزادار راحت بشه، اینم گریه کنه، زمزمه کنن، مویه کنن، ناله بزنن. ام البنین رو میآوردن پیش زینب گریه میکرد، خانم همینجوری نگاهش میکرد. لیلا مادر علی اکبر بیومد، خانم نگاهش میکرد. رباب مادر علی اصغر گریه میکرد، خانم نگاه میکرد. گفتن عبدالله ابن جعفر زینبت داره از دنیا میره ها، دق میکنه، میاد از این کوچه بنی هاشم رد بشه، به در و دیوار خانه ها نگاه میکنه. زینب داره از دست میره ها. آیت الله میانجی بود، مثل این که میفرمودن من فکر میکنم برداشت ایشون بر اساس این اخباری که هست، حضرت زینب دچار بیماری شده بودن به نام بیماری مات شدن. کسی که دیگه نمیتونه احساساتش رو ابراز کنه، یا یه حدی که بگذره، همجور نگاه میکردن. بله مدینه از گریه خیلی ها حرف زدن، مثل ام البنین 4 شبه قبر درست کرده بود، بالا سرش نشسته بود، حسینم حسینم میکرد، انقدر گریه کرد. ولی نمیدونم چرا تو روایت از زینب خبری نیست. سکینه دردانه ابا عبدالله الحسین، شعرها و سروده ها و از زینب خبری نیست. میگن عبدالله ابن جعفر این خبر هست، باغی تهیه کرد زینب کبرا رو در اون باغ بردن. این دومیش نمیدونم چقدر صحیحه. میگن کنیز حضرت زینب دست خانم رو گرفت از باغ عبور بده که بیارن یه کمی یاد حسینش نیفته، باغ و راغی رو ببینه. توی باغ داره عبور میده، یه دفعه چشم حضرت به نهر کوچک آبی افتاد که از وسط باغ داره عبور نشست کنار نهر، همین خیره خیره به آب نگاه میکنه. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.